سر نمعه توسط استاد مروی، کتاب شهادات جلسه 8 صفحه 259، واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على خلوص الطيبين الخاضرين صلاة ترغم ونوك الجاهدون اللهم رسغنا للعلم والعمل به. فلو كان بعد استيفاء المذكورات واتفق ملكه بالحج ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اختص منهم عجماء من شاء بليوه فرد على كل واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا او اختص من بعده. بحث در فصل چهارم رجوع شاهد بود از شهادتش. عرض شد که تارتن شاهد قبل از حکم از شهادتش بر می گردد و تارتن بعد الحکم. اگر بعد الحکم بود تارتن از امور مالی و تارتن غیر مالی. اگر بعد الحکم باشد و غیر مالی تارتن قبل از اجراء حد و تارتن بعد از اجراء حد. فعلا بحث در موردی است که بعد از اجراء حد باشد. شهادت دادن طرف زنا کرد، او هم سنگسار شد، بعد شهود از شهادتشون برگشتن گفتن دروغ بود. اینجا هارتن اجراء حد منجر به قتل شده و تارتن نشده، سنگسارش کردن مرده یا اصلا شهادت دادن طرف کسی رو کشته او رو کشته نیست. خلاصه شهادت موجب قتل شد و تارتن نه، شهادت موجب قتل نشود، در ضربش الله خورد. اگر شهادت موجب قتل طرف شده بود اینجا باز دو قسم داره، تارتن شهود خطعاً شهادت داده بودن و تارتن عمدن دروغ گفته. اگر خطعاً شهادت داده بودن و طرف هم دیگه کشته شده، در این صورت شهود باید به اولیاء میت دیه بدن، با دیه تقسیم می شود به شهور. اگه دو نفر بودن هر کدام نصف، چهار نفر بودن شهور هر کدام یه چهار. ولی اگر از روی عمد شهادت به دروغ داده بودن در این صورت اولیاء میت مخیرند بین این که قصاص کنند یا دیه بگیرند. اگر خواستن قصاص کنند شهود رو میتونن بکشن، نهایت به هر کدام از شهود اگه چهار نفرن سه چهارم دیه رو باید بدن، چون جنایت هر شاهد به اندازه یک چهارم دیه بوده. چون جنایت منجر به قتل شده، خب قتل شهود جایزه، ولیکن باید دیه بیشتر از جنایتشون رو بهشون برگردن. مقدار جنایتشون یه چهارم بود، سه چهارم دیه هر انسان رو به هر شاهد بدن، بعدم او رو بکشن. همچنین میتونن نصف کنن، خب شاهده دو نفر هر دو رو میکشن، به هر کدام عرض کنن که به نسبت خودشون یعنی دیه رو بهشون میدن، یعنی نصف نصف رو به هر کدام نصف نصف دیه رو میدن. خیلی خب یه چهار هم خب فرقی نکرد سه چهار نفر باشن شده. البته اونجا سه چهارم دیه رو بهشون میدادن، اینجا نصف نصف رو بهشون میدن، فرق رسیده. سه چهارم با نصف نصف فرق داره یا نه؟ آی شریف فرق داره؟ ما حساب من ضعیفه، شما نباز ضعیف باشه، شما که دیگه بسیار فرق داره. البته میتونن در این صورت قصاص نکنن و دیه بگیرن. خواستن دیه بگیرن از هر شاهدی یک چهارم دیه انسان رو میگیرن اگه چهار نفر باشه، که مجموعاً یک دیه کامل از چهار شاهد گرفتن. اگه دو شاهد باشه به که اشتباه نشه عرض میکنیم، از هر شاهدی نصف دیه رو باز میگیرن. البته میتونن بعضی از شهود رو بکشن و از بعضی دیه بگیرن، اینم اشکالی نه. و اما اگر مسئله و حد منجر به کشتن نشود،
اینجا رو شهید ثانی و شهید اول اشاره نمی کنن، ولی خلاصه حکمش این است: تارتن خطعن شهادت دادن و تارتن عمدن. اگه خطعن باشه از شهود دیه میگیرن. دیه یه چی؟ بدن طرف رو نگاه میکنه، با این شلاقا یا سرخ شده یا سیاه شده، علایه ها بدن قرمز شده، دیه شو حساب میکنن، از شهود میگیرن. دیگه او رو حاکم ببینه نظیر او کسی مثل او باشه علایه ها، یا دوباره میگن شلاقا بزنن ببینن دوری در حالی ها. بله، اونجا بستگی به نظر حاکم داره و مسائل کلی هست، چون اشاره نمی کنم اینجا. بله، اگر عمدن بود، باز در این صورت افراد، یعنی خود طرف، خود کسی که حد خورده، اینجا مخیر است بین قصاص و بین دیه گرفتن. بعد در قصاص هم اختلاف ده. 80 ضرب شلاق خورده، آیا به هر شاهدی 80 ضرب شلاق میزنه یا نه 80 ضربه رو تقسیم میکنن به 4 نفر؟ اینجا علما حرفایی دارن که یه مرحوم شهیدم وارد ذکر اون حرفا نشد. این خلاصه بحث. حالا برسیم به مورد بعد. ولو کان بعد استیفاء المذکورات و اتفق موته بالحد، و اگر بوده باشد رجوع شهود بعد از اجراء مذکورات، یعنی اون حدودی که ذکر شد، رجم و قتل و قطع و جرح و اینایی که ذکر شد اجرا شده، بعد شهود رجوع کردن و اتفق موته بالحد، اتفاق افتاد که آقا به توسط حد مرد. حالا یا در حدی بود که اصلا سزاش مردن بود، یا نه مثل قتل مثلا که سزای حدش مردنه، یا نه شلاق میزدن در بین شلاق زدن طرف مرد مثلا، فرق نداره، اتفاق افتاد موتش به سبب حد، ثم رجعوا، بعدم شهود رجوع کردن. خب در این صورت تارتن میگن خطعن بوده شهادتمون، تارتن اعتراف میکنن به تعمده، که این فعلا این صورت رو بیان میکنه، اعتراف میکنن به تعمد، میگن ما عمدن شهادت به دروغ دادیم. اینجا اقتط سمنهم اجمع، اینجا قصاص می شود از همه شهود اجمع. انشاء ولیو، اگه ولی میت بخواد میتونه همه رو قصاص کنه، هر 4 شاهد از 2 شاهد رو بکشه. و رد علا کل واحد مازاد عن جنایته، و رد می کند به هر کسی مازاد دیه رو از جنایتش. جنایت هر شاهد به اندازه 1/4 بوده، اگه 4 نفر باشن، خب 3/4 دیگه رو بهش میدن میکشنش، کمال او باشر، چنانچه در کتاب قصاص میاد اگه 4 نفر با هم یک کسی رو کشتن، درست حکم همینه، ولی یه میت میتونه هر 4 نفر رو بکشه، به جزی که به هر نفر 3/4 دیگه بده، میتونم از هر کسی 1/4 دیگه بگیره افکشون بکنه، کمال او باشر، چنانچه اگه مستقیما مباشرت میکردن در قتل یک انسان. اگر تفس من بعضه، یا ولی میت قصاص میکند بعضی را، 4 نفرن 2 نفر رو میکشه، 2 نفر دیگر رو نمیکشه، و رد علیه مازاد عن جنایته، این کسی رو که قصاصش میکنه رد میکنه بر اون مازاد از جنایتش رو، بیشتر از جنایتش رو بهش رد میکنه، دو نفر رو میکشه، به هر کدوم سه چهارم دیه میده، دو نفر رو زنده میگذاره، از هر کدوم یه چهارم دیه میگیره، میتونه. و یرد الباقون نصیبهم، رد میشود به بقیه نصیبشون از جنایت، یعنی بقیه ای رو که نکشته نصیبشون از جنایت رو عرض کنم که به اونها رد میکنه، یعنی یه چهارم دیه رو از اونها میگیره. مراد این صورت عمد بود. و انقالو اخطأنا، اگه شهود گفتن عمدن شهادت به دروغ ندادیم، اشتباه کردیم، از دور نگاه میکردیم، فکر میکردیم این آقا داره مثلا مشروب میخوره، بعد فهمیدیم برادرشه، اشتباه کرده بودیم. و دیت و علیه، اینجا قصاصی نیست دیگه، اینجا دیه بر اونها اجمع موزعتن، دیه برشون توضیح میشه، از هر کدوم مثلا یه چهارم دیگه گرفته میشه. ولو تفرقوا فی العمد والخطأ، اگه شهود دو نفرشون گفتن شهادت عمدی دادیم، دروغ گفتیم، ولی دو نفر گفتن ما اشتباه کرده بودیم، اینجا شهودی که عمدن میگن شهادت دادیم، حکم عمد رو دارن، شهود خطایی حکم خطا رو دارن، یعنی شهود عمدی رو هم میتونن قصاص کنن، هم میتونن دیه بگیرن، شهود خطایی رو فقط میتونن ازشون دیه بگیرن. ولو تفرقوا فی العمد والخطأ، اگر شهود متفرق بودن در رابطه با مسئله عمد و خطا، بعضیشون میگفتن عمدن شهادت دادیم، بعضیشون میگفتن خطا، فعلا کل واحد لازم قوله، هر کسی لازمه قولشو میچشه. خلاصه اگر عمدن باشه لازمه قول عمدی، خطا باشه خطا. فعلا المعترف بالعمد القصاص، او کسی که اعتراف کرده به شهادت عمدی، گفته عمدن دروغ گفتم، او قصاص میشه. بعد رد ما یفضل من دیته عن جنایته، بعد از این که بهش رد میکنن اون چه که اضافه است دیه از جنایته، دیه ای که از جنایتش بیشتره بهش میدن، سه چهارم دیه رو مثلا یک چهارم دیه رو بهش میدن. لعل المخطئ نصیبه من الدیه، اما بر شخص مخطئ است نصیبه از دیه، یعنی آدمی که میگه من خطا کردم، شهادت اشتباه دادم، عمدن و عرض کنم که دروغ نگفتن، خب این شخص هم که معلومه دیگه نصیبش از دیه رو ازش میگیرن، یه چهارم دیه رو ازش میگیرن و به ولی میت میدهن. خب نه، این باید دیگه حاکم میپرسه ازشون، دیگه معنا نداره دیگه، حاکم ازشون سوال میکنه علایه ها، مثل بعضی از موارد کلی دیگه داریم که جواب نمیدن. یکی از موارد حبس نکوله، جواب نمیدن، اگه ناکرم حاکم حبسشون میکنه تا وقتی که جواب بدن شهادت اون خطعی بوده و یا عمد بوده. ولو شهدا به طلاق ثم رجعا قال الشیخ فی النهایه ترد الی الاول و یغرمان المهر للصان. فرض بعد این است که رجوع از شهادت در مسائل خانوادگی است، یعنی مسئله ازدواج و طلاق بعد از حکم حاکم. اینجا مسئله چند فرع داره، چند قسم. قسم اول این است که شهود شهادت دادند که شوهر فلان زن رو طلاق داد، حاکم حکم به جدائی کرد، زن بعد از عده دوباره ازدواج کرد با مرد دیگری، بعد شهود از شهادتشون برگشتن، گفتن دروغ گفتی، شوهر اول زن رو طلاق ندادم. اینجا حکم چی میشه؟ در مسئله دو قوله. شیخ طوسی میفرماید این زن برمیگردد به شوهر اولش، میشه همسر اون فرد اول. دو شاهد، مهر رو برای شوهر دوم غرامت میشه، یعنی شوهر دوم مهر رو به زن داده است، یه ملک زن شد، مال او شد. در این صورت شوهر دوم به شهود مراجعه میکنه و مهریه رو از شهود طلب میکنه که چیزی از جیبش نرفته. حالا اول کلامه بعد از حکم حاکم ازدواج صورت گرفته یا نه، از این قول دوم رو هم نقل کنیم بعد یه نتیجه گیری بکنیم. سوالی بود اونجا. یک مرحوم شیخ طوسی در این قول استناد نموده است به روایت حسنه، قول دوم قول به تفصیل است. قائل به تفصیل میگه تارتن این مسائل اختلافی، شهادت شهود و ادعاها و اختلافات و این حرفا، تارتن بعد از مباشرت مرد اول و شوهر اول با این زن بوده و تارتن قبل المباشر. اگر بعد از مباشرت باشه این زن همسر مرد دوم هم. به خاطر این که دلیل داریم حکم الحاکمه لا ينقض بعد وقوعه، حکم حاکم قابل نقض نیست، حاکم حکم کرد به طلاق، از همسر اول طلاق گرفته میشه به حکم حاکم، از زوجیت اول باطل شد. ازدواج دوم ازدواج درستی است، یعنی زن بلا مانع ازدواج کرد، ازدواج دوم درست است. هر چی باشه
شهادتش
باطله، حکم الحاکم لا ينقض مطلق. نه الا اذا تبین خطأه به علم الحاکم فقط لا به رجوع شهود. ما بحث قضا، بحث شهادات یه بحث به هم پیوسته است. در رابطه با اظهار نظر شهود ما سه محور داریم. یکی علم حاکم به خلاف کاری، یکی رجوع شاهد، یکی تعارض بینات. هر کدوم حکمش با هم فرق داره. فقط در یک صورت حکم حاکم نقض میشه و اون در صورتی است که خود حاکم علم پیدا کند به خلاف کاری شهود. و الا اگه شهود برگشتن اینجا تبیین خلاف نیست، معلوم نیست حرف قبلی شهود راسته. در جلسه قبلی گفتیم یا حرف امروزشون راسته، شاید با تهدید آمدن یه حرف بزنن، شاید حرف قبلیشون با تهدید بوده، اجملاتی در بین نیست، معلوم نیست کدوم واقعیته. لذا حکم حاکم در این موارد قابل نقض نیست. خیلی خوب الان ایه حال ببینیم، این مسئله تعبدیه. حکم الحاکم لا ينقض بعد وقوعه الا در یک مورد، و اون مورد جاییست که حاکم خودش علم پیدا کنه. رجوع شهود ملاک نقض حکم حاکم نیست، چون هیچ اطمینانی نیست که واقعا واقعیت چیه، چون هیچ اطمینان به هیچ طرف قضیه نیست. حکم حاکم سر جای خودش هست، حکم حاکم قابل نقض، مگر خود حاکم بگید علم پیدا میکنه، مگه شهود برگردن بعدم یه سری قرائن زمینه بشه، حاکم واقعا یقین پیدا کنه که شهود دروغ میگفتن. اگه یقین به دروغ گفتن شهود پیدا کنه حکمش نقض میشه، اونجا مسئله دیگری داره. ولی به صرف رجوع شهود حکم حاکم نقض نمیشه. شاید پول گرفتن رجوع کردن، از کجا معلوم؟ شاید تحت تاثیر مسئله قرار گرفتن از شهادتشون رجوع کردن. لذا حکم حاکمی که در اونجا یقینی بوده اینجا هم یقینی هسته، قابلگه و مستحکم باقی بوده. چطور؟ حرف همینه دیگه، حرف همینه که چون دو احتمال، دو پهلویه، احتمال داره شهادت اولشون دروغ باشه، احتمال داره شهادت دومشون دروغ باشه. وقتی که شهادت اول رو میگفتن حاکم حکم میکرده، علی ظاهر مسئله ای نبوده، اونجا هیچ گونه احتمالی برای حاکم نبوده، اونجا روی مبانی حاکم درست حکم کرده، چون روی مبانی حکم کرده دیگه حکم حاکم قابل نقض نیست. خب دقت کنید، پس بنابراین اگه بعد از مباشرت بوده با شوهر اول، این زن میشه همسر شوهر دوم، و شوهر اول هم هیچ طلبی از این شهود نداره، حتی نمیتونه به شهود مراجعه کنه و بگه مهریه زن رو به من بدین، چون حاکم حکم به طلاق کرد حتما مهر زن رو از مرده میگیرن بهش میدن دیگه. شوهر اول نمیتونه به شهود بگه مهریه ای رو که به زن دادن به من بدین. چرا؟ علتش اینه که مهر در مقابل استمتاع و در مقابل وضع، و مباشرت واقع شده، مرد از این زن تمتع برده، پس بنابراین در مقابل مهر تمتع گیرش آمده دیگه، هیچ پول که از جیبش رفته ولی تمتع گیرش آمده. یک سو البته اینجا تو پرانتز می‌فرمایم برای توضیح بیشتر که بدونیم مهر در مقابل تمتع است و تمتع هم برده شده دیگه، بنابراین جای طلبگاری نیست. ایشون توضیح میدن و توضیحشون با یک سؤاله. میفرماین اگه کسی سؤال کنه که خب تمتعهای بعدی رو چی میدیم، به سبب شهادت شهود تمتعهای بعدی فوت شد از مرد اول، اگه شهود شهادت نمیدادن باز زن همسرش بود، ازش تمتع میبود، با شهادت اونها بگیم شهود ضامن فوت شدن این تمتع هستن. میفرماین نخیر، شما تمتع رو مثل امور مالی حساب نکنید، مثل اینکه یک کسی باعث تفویت یک مال شده حالا ضامنه، چنین نیست. اگر بگیم تمتع و فوت نمودن تمتع موجب زمان می شود، این کار مشکل میشه. بنابراین اگه کسی همسر فرد دیگر رو کشت، شوهر باید بیاد بگه یک دیه میخوام ازه، و دوم 50,000 تومان پول بده که برم ازدواج دوباره و تمتع گیرم بیام، چون موجب تفویت تمتع شده. اگه دیگه بیاره دیگه واسطه ای باید پیدا بشه، دستاشو بالا بزنم اونجا بره و کسی رو پیدا کنم براش بیاد. حالا علی حال بعد این دقتای علمی باشه برای حواشی دیگه، شرح باید بزنید، حاشیه بزنید، اونا دیگه باشه بعد. و فعلا ما خیلی فعالیت کنیم ظاهر عبارت مرحوم شهید رو بتونیم حلش کنیم دیگه، او حواشیش باشه برای بعد آقاییم دیگه. پس یک مورد مشکل، هیچ یک از علما نگفتن که کسی همسر کسی دیگه رو کشت، پولی رو به عنوان حق و تمتع میتونه از او بگیره، جز دیه ای چیز. پس معلوم میشه تفویت تمتع یه حق قانونی برای کسی نمیشه. یک مورد. مورد دوم، اگه زنی خودشو کشت، مرد بیاد بگه مهر این زن به ورثش میرسه، ولی من باید حق و تمتع هم بردارم، یه نصف مهر رو بردارم به عنوان حق و تمتع، همچه فتوایی کسی نداره. یا فرض کنید زن آمد کاری کرد که بر شوهرش حرام شد، یا کس دیگه، فرق نداره، آمد یک کاری کرد که بر که زن این آقا بر شوهرش حرام شد. حالا مثالش از رو میخونیم توضیح میدیم، چیزی نداره. خب در این صورت این مرد نمیتونه به او فرد مراجعه کنه یا به زن مراجعه کنه بگه شما باعث تفویت تمتع شدید، باید فلان قدر پول بود. همچه مسئلهی در بین نیست. پس بنابراین معلوم شد که مهر در مقابل اصل تمتع، شوهر اول با مباشرت تمتع حاصل شده، مهر رو به زن اولش اون زن داده است و از شهودم طلبگار نمیتونه باشه. ایست. اما اگر این اختلافات آمد قبل از مباشرت با مرد اول، این زن با مرد اول مباشرت نکرده، این اختلافات و حرفای شهود پیش آمد، اینجا باز شکی نیست. این زن همسر مرد دوم، این که داره شکی نیست، میشه همسر مرد دوم، چون حکم الحاکمه لا یلغی. ولیکن نصف مهر رو شوهر اول به زن داده است، همون نصف مهر رو میتونه از شهود بگیره. به خاطر این که در کتاب و نکاح ثابت شده به مجرد عقد همه مهر به ذمه شوهر میاد، ولی متزلزل مسئله، ممکن عواملی پیش بیاد که تمام مهر به ذمه شوهر مستقر نشه. مثلا ارتداد، اگه زنی مرتد شد بعد از عقد، مهر به ذمه شوهر نیست، نمیتونه مهر رو از شوهر طلب کنه. اگه به خاطر عیبی عقد ازدواج فسخ شد، اینجا زن نمیتونه از مرد مهر رو بگیره. در این موردم، در مورد طلاق قبل از مباشرت، نصف مهر به ذمه شوهر نیست. یعنی اگه قبل از مباشرت مردی زنی رو طلاق داد، فقط نصف مهر رو به زن میده. خب اینجا مرد نصف مهر رو به زن داده، بعد از رجوع شاهد ها، مرد به شهود مراجعه میکنه و نصف مهر رو از شهود میگیره. این حکم کلی مسئله تا اینجا. خب حالا فرض کنیم سلم ما که نصف مهر در مقابل عقد، نصف مهرم در مقابل بود، در مقابل تمتع. خب در اون مورد قبلی بازم نمیتونه به شهود مراجعه کنه، چون عقدم واقع شده، تمتع هم واقع شده، هر دو واقع شده، تمام مرد، تمام مرد زنده مرد باید به شهود هم کاری هست. به خاطر همینه که ما میگیم مهر تماما در مقابل بزن. خب صورت نگرفته، مهرم در مقابل تمام بز، به مجرد عقد حق ایجاد میشه برای زن. بحث کتاب نکاح را اینجا مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل شهید ثانی متعرض میشه، حقی برای زن ایجاد میشه، یک حقی ایجاد میشه فقط. این نیست که ما بگیم مهر، این نصف مهر دقیقا در مقابل عقد، نه، مهر در مقابل بز. خلاصه یک امر مسلمیه، به کتاب نکاح مراجعه کنید. ولو شهدا به طلاق ثم رجع. بله یک قضیه رو حالا اشاره به شخص میشه و شاید بعد از ادعایم بدشون بیاد، باشه، خصوصی برای خودشون میگه. ولو شهدا به طلاق ثم رجع، اگر شهود شهادت به طلاق دادن بعدم برگشتن. قال الشیخ فی النهایه، اینجا مورد مسئله رو ما توضیح دادیم، خوب دقت کنید. شهود شهادت به طلاق دادن، حاکم حکم به طلاق کرد، زن رفت دوباره ازدواج کرد، شوهر دوم انتخاب کرد، بعد شهود رجوع از شهادت کردن، مورد بحث اینجا. و الا اگر مرد زن رو طلاق بده، زنم ازدواج ثانی انجام نده، بعد شهود بیان رجوع کنن از شهادتشون، خب اینجا مشکلی نیست دیگه. زن معلومه میشه همسر اون مرد اول، عرض کنم به حضور شما مشکلی در بین نخواهد. ولو شهدا به طلاق، اگر شهادت دادن به طلاق ثم رجع، بعدم رجوع کردن، از بعد معلوم میشه بعد از ازدواج دوم این زن رجوع کردن شهود. قال الشیخ فی النهایه، مرحوم شیخ طوسی در نهایه فرموده ترد و الی الاوله، زن رد می شود به اون شوهر اول و غرامت می کشن دو شاهد مهر رو برای زن دوم، یعنی در حقیقت حکم حاکم نقض میشه. و تبعه ابوالصلاح، ابوالصلاح حلبی از مرحوم شیخ طوسی متابعت کرده، استنادن الی روایت حسنه، به خاطر استناد دستن به یک روایت حسنه. بله؟ ما گفتیم دو قول در مسئله، یک قول اینه که مطلقا زن میشه همسر مرد دوم، نسبت به مرد اولی غرامت میکشه، یک قول مرحوم شیخ طوسی هست، مرد نسبت به دومی مهر رو غرامت میشه، زن میشه همسر شوهر اول. اون همه و حرفایی که گفتیم قول دومه، یعنی قول دوم اون حرفا رو میزنن که یا بعد از مباشرت یا قبل از مباشرت، اگه بعد از مباشرت باشه فکذا، اگه قبل از مباشرت باشه باز حکم جور دیگه است. اونا مبنای دوم بود در حقیقت. این آقایون این حرفو زدن، استناد کردن الی روایت حسنه، به یک روایت حسنه. خب دقت کردید، این روایت حسنه مضمونش اینه که حکم حاکم نقض میشه، یعنی زن میشه همسر اون مرد اول. مشهور که میگن حکم حاکم نقض نمیشه، این روایت رو به یک مورد دیگه حمل کردن. حملت علی تزویجها، این روایت حمل شده بر موردی که اون زن ازدواج کنه به مجرد سماع البینه، به مجردی که مرد دوم شنید بینه ها شهادت دادن، هنوز حاکم حکم نکرده رفت با این زن ازدواج کرد. اینجا صورتی است که هنوز حاکم حکم نکرده، اینجا صورتی است که بعد شهود که برگشتن، زن سریعا باید از این مرد جدا بشه، میشه همسر مرد از زن. پس حملت، این روایت حمل شده، مشهور حمل کردن، علا تزویجه ها، بر ازدواج نمودن اون مرد اون ثانی با این زن به مجرد سماع البینه، مرد با این زن ازدواج کرد به مجرد شنیدن بینه، لا با حکم الحاکم، نه با حکم حاکم. اگه ازدواج بعد از حکم حاکم باشه، ما دلیل محکم داریم، روایات متفاوت داریم که حکم الحاکم لا ينقض بعد وقوعه. و قال فی الخلاف، اما خود شیخ طوسی در خلاف قول دیگری رو انتخاب کرده که قول مشهور باشه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف چنین فرموده، فرموده امکان بعد دخول، اگر اون عرض کنم که طلاق بعد از دخول شوهر اول، بعد از مباشرت شوهر اول با این زن بوده، فلا غرم للاوله، شهود هیچ گونه قرامتی برای شوهر اولی نمی کشن، بعدن هم میاد که وهیه زوجت و ثانیه، این زن هم همسر مرد دومه. حالا چرا فلا غرمه؟ فعلا این مقدار حکم رو دلیل میارن برش. چرا شهود ضرری نمی کشند برای مرد اولی؟ لاستقرار المهر فی ذمته، به خاطر این که مهر مستقر شده در ذمه مرد و اون دخول و مباشرت، به مجردی که مباشرت واقع شد مهر به ذمه او میاد، فلا تفویته، پس دیگه تفویت شیعی نشده، مهر به ذمهش آمده، اون چی که به ذمهش آمده به همسر خودش داده، دیگه این مشکلی ایجاد نمی کنه. ول بزع لا یضمنو به تفویت، اشاره به اون سوالی که از خارج گفتیم، خب این شهود مرتکب تفویت بزع شدن، مرتکب تفویت تمتع بعد از این شدن، باید در مقابلش چیزی بپردازن. میفرماین نه، و بزع زامن نمی شود طرف به سبب تفویت کردنش، و الا اگر تفویت بزع موجب زمان بشه، در چند مورد مسئله مشکل میشه. مورد اول شما از خارج توضیح ندادید، و الا لحجر علی المریض به طلاق الا ان یخرج البزع من ثلث ماله، و الا لازمش اینه کسی در مرض موتش نمیتونه همسرشو طلاق بده، اگر خواست همسرشو طلاق بده مهرشو باید از ثلث مالش بپردازه، چون شما میگید مهر در مقابل ادامه بزعه، حرف شما اینه، چون مهر در مقابل ادامه بزعه باید از بنده خدا بگیرن، مهر رو باید از شهود بگیرن، پس لازمش اینه که مریض در مرض موتش در اصل مالش نمیتونه تصرف کنه، هیچ مریضی در اصل مالش نمیتونه تصرف کنه، مریض در مرض موتش همسرشو طلاق داد، خودش موجب تفویت بزع شد، مهر رو در مقابل تفویت بزع باید به همسرش بده. خب در این صورت جلوش میگیرن، میگن نباید زنتو طلاق بدی، یا اگه طلاق میدی مهر رو از اصل مال بهش ندی، تو فقط میتونی در ثلث مال تصرف کنی، خودت باعث این کار شدی، موجب تفویت بزع شدی، لذا پولش و ضمانتی رو باید از ثلث مال بدی. ولی که هیچ کس هم که فتوایی نداده، تمام علما میگن مریض میتونه در مرض موت همسرش رو طلاق بده و از اصل مالش مهر رو هم بپردازه، چون مهر در مقابل تفویت وضع نیست، در مقابل مباشرت، به مجرد مباشرت مهر به ذمه مرد آمده، مثل یک قرضیه به عهده‌اش. و الا هر آینه منع می شود بر شخص مریض، یعنی مریض در مرض موتش، به طلاق، منع می شود از طلاق دادن الا ان یخرج البزع من ثلث ماله، مگر اینکه بزع رو از ثلث مالش، یعنی مهر رو مراد اینه از ثلث مالش خارج بکنه. یک مورد. مورد دوم که مشکل ایجاد میشه، ولانه لا یضمن له لو قتلها قاتلون، به خاطر اینکه شأن چنین است، زامن نمی شود مر اون بوز را اگر بکشد اون زن را کشنده ای. اگر قاتلی زنی رو کشت اون قاتل زامن بوز نیست، زامن تثبیت عرض کنم تمتع نیستش، فقط دیه برشه. او قتلت نفسها، یا زن خودشو کشت، شوهر نمیتونه بیاد ادعا کنه بگه یه مقداری از مهر رو به ورثه زن نمیدم در مقابل تثبیت تمتع مثلا. او حرمت نکاحها به رضای، یا حرام بشه نکاح این زن به توسط رضا. فرض بفرمایید که اگر کسی بچه ای داشته باشه، این بچهش رو مادر زن شیر بده، اگر به حد رضا برسه زن به خانه بنده خدا حرام بشه. که این مسئله مبتلا به این هست. مدتی قبل یه بنده خدای مراجعه کرده بود، فرد میشناسن مهندس بسیار مفتیه نیست، به همین مشکل دوچار شده. بچه کوچیک شمال از زن شیر داده بود، 24 ساعت تمام به اون حد همه شرایط هم رسیده بود، اینجا زن خانش حرام بشه. خب حالا مادر زن آمد بچه کوچیک اینا رو شیر داد، زن به خانه شوهر حرام میشه. مرد به مادر زنش مراجعه کنه بگه تو باعث تفلیت وضع شدی، باید چه مقدار پول من بگی؟ نه همچه حکمی در شرط نداره. او حرامت نکاحها، یا حرام بشه نکاح این زن به سبب رضا. یا فرض بفرمایید خود مرد یه بچه، یه دختر بچه کوچیکی رو به عقد خودش درآورده، دختر بچه شیرخواره ای رو به عقد خودش درآورده، زن این زن بیاد اون دختر بچه رو شیر بده، باز باعث میشه که اون زن هم به خانه این مرد حرام بشه، هر دو زن به خانه این مرد حرام بشن. بگیم موجب تفریط بوز شده خود زن، باید این مقدار پول در مقابل او بده. چنین نیستش. خب این تمام شد. پس بنابراین اگر بعد از مباشرت باشه، شوهر اول حق طلب مهر نداره، و هی زوجه ثانی، و این زنم زوجه دومی میشه. چرا؟ لعن الحکم لا ينقض بعد وقوعه، چون حکم حاکم نقض نمیشود بعد از وقوعه. به امکان قبل از دخول، اگر طلاق و این مسائل قبل از دخول باشه، اگر رجوع شاهدین و طلاق و حرفا قبل از مباشرت شوهر اول باشه، اینجا غر و مال الاول نصف المهر، غرامت میکشن برای اون شوهر اول نصف مهر را، نصف مهری را که الذی غرمه، که خود مرد غرامت کشیده، به عرض کنم که زنش پرداخت کرده. لعنهو به امکان ثابتن بالعقده، به خاطر این که اون مهر اگر که ثابت میشه به عقد، مثل ثبوت جمیع مهر به سبب مباشرت، الا انهو، الا این که اون مهر کان معرضن لسقوطه، مهر در معرض سقوط همیشه به ردته ها. یکی از مواردی که مهر عرض کنم که ساقط میشه به سبب مرتد شدن زن هست، اول فسخ لعیبه، یا اگر ازدواج به خاطر عیبی فسخ بشه مهر ساقط میشه، به خلافی بعد از دخول. اما به خلاف این مهر بعد از دخول و بعد از مباشرت، لاستقراری مطلقا، بعد از مباشرت مهر مستقر می شود مطلقا. پس بنابراین اگر قبل از مباشرت باشه هنوز مهر به تمامه مستقر نیست، نصف مهر رو غرامت می کشه، مرد به زن می ده، بعدم باید رجوع کنه به دوتا شاهد نصف مهر رو از اونها بگیره. و هازا هو الاقوى. پس در مسئله دو قول شد، یه قول اینه که زن میشه همسر مرد اول، یه قول اینه که زن میشه همسر مرد دوم، که یه مقدار تفصیلم در مهر و اینها بود. شهید ثانی میفرمایند و هازا هو الاقوى، همین قول دوم اقوا هست و به این قطع به دروسه، و همین قول هم مصنف در کتاب دروس قطع پیدا کرده. کدوم مطلقا؟ مطلقا در جای خودش میاد، بعد از مباشرت زن مرتد بشه مرتد نشه، فسخ به خاطر عیب باشه، هر جور که باشه زن تمام مهر رو میبره. خلاصه با هازا هو الاقوى و به قطع فی الدروس. و نقله هنا قولا کالآخره یدل علی تردده فی. شیخ ثانی میفرمایند در کتاب دروس مصنف این فتوا قطع پیدا کرده، و ولی در این کتاب به عنوان قول مطرح کرده. دو تا قول فرموده، لو شهدا به طلاق ثم رجعا، شیخ در نهایه قال کذا و در خلاف قال کذا. این داله بر اینه که هیچ کدوم از این دو قول رو مرحوم شهید اول درست قبول نداره. و نقله هنا قولا این که مصنف این قول به تفسیر رو به عنوان قول نقل کرد کل آخر مثل قول اول رو که او هم به عنوان قول نقل کرد یدل على ترددی دلالت میکند در اینکه مصنف در این قول مردده و لعله لمعارضت روایت المعتبره و شاید این تردد مصنف در این قول از کنم به خاطر معارضه کردن اون روایت معتبر بود که اون روایت حسنه باشد که قبلا اشاره کردیم روایت حسنه با این قول به تفصیل مخالفه، چون مخالفه شاید مصنف به این خاطر مردد شده نخواسته او قول رو انتخاب کنه و نه این قول رو. خب یک نکته دیگه در زیر این بحث باقیه سیعت انشاءالله و صلی الله علیه و محمد و آله 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 و